سلام دوستان، من شاهین سلیمانی هستم و شما به 11 اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی واقع در کست باکس گوش میکنید. یکم متاسفم از اینکه این همه وقفه افتاد بین اپیزودها. حقیقتش اینه که یکم درگیر درس و دانشگاه و اینها بودم. حالا قول میدم که حداقل هفته ای یک بار رو با هم دیگه باشیم، شایدم بیشتر، تا برسه حدوداً به یک ماه و نیم دیگه از الان به امتحانات. اون موقع دیگه نیستم، میرم درس میخونم، ولی الانای خورده هستم فعلا. این اپیزود رو آغاز میکنم با مطلبی که از کتاب طلای درون رابرت جانسون براتون نقل میکنم. رابرت جانسون توی این کتاب در ابتدای کتاب میگه که اولین روانکاو من فریتز کانکل میگفت سه راه برای یادگیری روانشناسی یونگ وجود دارد: خواندن افسانه های یونان، یا یه جا دیگه من خوندم خواندن اسطوره های یونانی، خواندن یونگ و مشاهده کردن یا observation. اینجا خواندن یونگ هم یعنی خواندن کتاب‌های یونگ. من جای دیگه اینطوری خوندم خواندن اسطوره‌های یونگی، چون افسانه با اسطوره یکم متفاوتن. خواندن اساطیر یونانی، خواندن کتاب‌های یونگ و مشاهده کردن یا observation. خب observation، و در ادامه میگه که بهترین راه مشاهده کردن است. این نظر رابرت جانسونه. ما یه بحثی توی یادگیری روانکاوی برای اینکه یه نفر میخواد روانکاو بشه داریم با عنوان observation، یعنی شما روانکاو رو و اون مراجع رو در حالتی مشاهده میکنید که دارن فعالیت روانکاوی یا به قول لکان عمل روانکاوی داره اتفاق میفته و میبینید که چه میشود. و البته این تفاوت‌های زیادی هست ما بین سبک‌های مختلف روانکاوی، ولی یک سریالی هست به اسم این تریتمنت یا تحت درمان، یه مدت از یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای هم پخش میشد، که قصه روانکاوی هست با مراجعینش، یا آنالیزوری هست با آنالیزانهاش یا آنالیزاندهاش، که اندرو ساموئلز نویسنده و روانکاو یونگی در مورد این سریال میگه که این سریال نوعی ابزرویشن است، یا بهترین نوع ابزرویشنی هست که ما میتونیم ببینیم، که حدوداً هر 4-5 قسمت این روانکاو با مراجعین مختلفش دیدار میکنه، میره پیش سوپروایزرش و بعد دوباره 4 جلسه یا 5 جلسه دیگه جلسات دوم با اون مراجعینش رو طی میکنه و بعد همینطور میره جلو و قصه زندگی این روانکاو رو شما میبینید. یعنی 4 مراجع داره، 4 جلسه اول میبینید و بعد یک دیدار با مربیش، یا در واقع مربی روانکاوش یا سوپروایزرش، و بعد دوباره 4-5 جلسه دوم رو با اون مراجعین میبینید و میتونید راه درمان رو ببینید، بالا پایین های زندگی یک روانکاو رو ببینید که چگونه هست. و همین الان یه چیزی که یادم اومد به صورت تداعی میخوام باهاتون در میون بذارم، بخشی از این سریال بود که یه بار دیگه اسمش رو میگم، این تریتمنت، T H R-E-A-T. آره M-E-N-T. فکر میکنم اسپلش همین باید باشه. باز تو گوگل سرچ کنید. و این روانکاو با همسرش و زندگی شخصیش یکم درگیره و یه جایی سوپرویژنش بهش میگه که یکی از دلایلی که فلان اتفاق افتاد در جلسه های تو اینه که این مسئله رو با همسرت حل نکردی. یعنی یه جایی یکی از مراجعینش به او پیشنهاد رابطه جنسی میده و خب این آدم روانکاوه و حالا با تکنیک‌های خودش رد میکنه و میره جلو و بعد که مطرح میکنه میگه که تو یک سیگنالی یا باز انتقالی به اون مراجع داشتی که باعث شده اون این حرف رو بزنه. خیلی عجیبه، حالا دیگه از این بیشتر میشه تحلیل سریال این تریتمنت، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که اون سریال رو ببینید و خیلی شبیه نگاهی هست، من از نگاه یالوم، اروین یالوم، واسه همین خوشم میاد، پایه‌گذار روان درمانی اگزیستانسیال یا وجودی، این که روان درمانگرها رو به صورت انسانهایی نشون میده که اونها هم مشکلات خودشون رو دارن. دقت کردید وقتی یه دوستتون روانکاو یا روان درمانگر یا روانشناس حالش خوب نیست، خوب به هم ریخته است اینا، یهو برمیگردیم میگیم تو چرا؟ تو که نباید اینجوری بشی. انگار اون آدم انگار آدم نیست، اون آدم آدم نیست، اون روانشناس انگار آدم نیست و اصلا هیچ جوریش نباید بشه. و حتی مسائلی هم روان درمانگر شما توی اتاق با خودش ممکنه بیاره که شما بهترین حالت اینه که اون مسئله رو با خود روان درمانگر مطرح کنید. بهترین حالته، یه پیشنهاده، اینطوری فکر کنید. این رو از سالهای درمان خودم دارم. بهتره که مثلا قهر نکنید برید سراغ روان درمانگر دیگه. اول تا جایی که میشه باهاش مطرح بکنید، سعی کنید برید جلو، حل بکنید با هم دیگه. حالا اینکه انتقال شما هست، چه اتفاقهای اونجا افتاده نمیدونیم، ولی بهتره که مطرح بشه. بعدن بعد از تلاش شما بهتره که خداحافظی بکنید برید پیش روان درمانگر دیگه. این یه پیشنهاد تجربیه، یعنی از تکس خاصی نمیتونم بهتون بگم که اگر خواستید ول نکنید، اصلا عوض نکنید روان درمانگر رو. نه، یه موقعهایی هم عوض کردن روان درمانگر ممکنه به شما کمک کنه، ولی بهتره که اگر در ابتدا رابطه گرفتید، خوب پیش رفته، تا یه جای پیش رفتید، اون قضیه رو مطرح کنید. به نوعی به روان درمانگرتون اجازه انسان بودن بدید. باز این قضیه برای خودم هم در تراپی هام، در روانکاوی هام اتفاق افتاده که مسائل پیش اومده و اونها رو مطرح کردم با روانکاوم و روان درمانگرم و خیلی وقتا عجیبی این داستان اینه که اون مسئله‌ای که در اتاق درمان اتفاق میفته دیگه دارم مثل این که چیز میکنم درس‌هایی برای روان درمانگران، اون مسئله‌ای که برای روان درمانگر اتفاق میفته دقیقاً، یعنی بین شما و روان درمانگر، دقیقاً شبیه مسائلیه که شما با پدرتون، مادرتون یا یک فرد آشنای زندگیتون داشتین و شما تعجب میکنید که چطور ممکنه که، یعنی باز این اتفاقی که بیرون افتاده بود اونجا هم افتاده. یکی از احتمالهایی که میشه اینجا داد اینه که به طوری ناخودآگاه شما به عنوان مراجع کنشی رو انجام میدید که ناخودآگاه روانکاو یا روان درمانگرتون رو در جایگاه قبلی که پدرتون، مادرتون یا اون فرد مشکل ساز یا فردی که باش در رابطه عاطفی هستین، همسرتون، نامزدتون، روان درمانگر رو در اون جایگاه میبرید و قرار میدید. یه موقع های اینجوری میشه، یعنی اصلا منظورم این نیست که مقصر شمایید، این یک روند ناخودآگاهه، این یک روند ناخودآگاهه که گاهی اوقات اتفاق میفته. میگم این یکی از احتمالاته. فکر نکنید مثل حالا بعضی از دیالوگ ها که اون موقعی که اینجوری میشه اینجوریه، نه، ممکن 10 تا احتمال دیگه هم باشه. خب این از اینجا، این از این پرانتز گنده میان متن رابرت جانسون از کتاب طلای درون. میبینید چقدر پیرامون روانکاوی حرف زدن کار پیچیده و سخته، یا حتی روان درمانی، یعنی پرانتزها و تداعیها گاهی اوقات خیلی زیاد میشن و باید بهشون رسید. و بتونم گفتم که من در این پادکست تلاشم رو میکنم تا جایی که میشه و میتونم تداعی آزاد صحبت بکنم. ادای لکان رو دارم در میارم در سمیناراش. پس رابرت جانسون گفتش که سه راه هست برای یادگیری روانشناسی یونگ: observation یا مشاهده کردن، که رابرت جانسون میگه من اون رو انتخاب میکنم و به نظر من بهترینه، خواندن کتاب های یونگ و خواندن اساطیر یونان. حالا ادامه متن رو میخونم. من با مشاهده کردن خیلی چیزها میآموزم و یکی از چیزهایی که با دقت و بیش از هر چیز به مشاهده آن میپردازم، تبادل طلای کیمیای درون است. طلای درونی از بیشترین ارزش در روان بشر برخوردار است. این طلا همان روح، خیشتن و درونی ترین بخش وجود هر یک از ما و به عنوان بهترین هدیه 24 عیار متعلق به ماست. هر کسی دارای طلای درونی است. این طلا خلق نمی شود، بلکه در درون ما نهفته است تا کشف شود. هنگامی که از طلا به این صورت صحبت می کنم، متن صحبت و کلام من درباره خدا نیز هست. هر دوی اینها راه‌های بیان اسرار هستند. البته میدونم که الان اینجا صحبت از خدا شد. خب این خدایی که صحبت میکنه دقیقاً تعریفش چیه؟ آیا خدای ادیان ابراهیمی هست؟ چی هستش؟ شما به این فکر بکنید، اون خدایی که هر کس برای خودش تعریفی داره. به دلیل اینکه رابرت جانسون از پست یونگیان هایی هستش که یه سری ویژگی های عرفانی با خودش حمل میکنه، بسیار سالهای آخر عمرش رو، فکر میکنم حدود 20 سال آخر عمرش رو در هند زندگی میکرد. میتونید در کتاب راهبری زندگی با شهود درونی میتونید بخونید که این قصه های زندگیش رو. حتی کریشنامورتی میگفتش که بیا و جای من باش، و بعد از اینکه رابرت جانسون رد میکنه یه خورده عصبانی میشه، شاید هم یه خورده بیشتر از یه خورده عصبانی میشه. و یه روزی که یه خوابی رو داشته تعریف میکرده برای یکی از همکلاسیاش، میگه خیلی جالبه، بیا یه سر برو پیش فریتز کانکل. و اونجا هستش که آشنایی و ورود رابرت جانسون رو به دنیای روانشناسی یونگ میتونیم ببینیم. یه کوچولو هم اشاره بکنم در مورد این کتاب طلای درون. رابرت جانسون یه جاهایی از کتاب خب در مورد مسائلی صحبت میکنه. یه کتاب خیلی 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 کوچولو و خیلی کوتاه هستش، حدوداً مثلا 50 صفحه است این کتاب، و خیلی جذابه. از بنیاد فرهنگ زندگی، خیلی کتاب جذابیه، به نظر من بخونیدش. میگه که گاهی اوقات میگه ببینید اینجوریه، گاهی اوقات که آره گاهی اوقات بعدم میگم گاهی اوقات چی بوده. میگه که شما میرید پیش روان درمانگر، خب میرید پیش روانکاو و در واقع طلای خودتون رو میدید به روان درمانگر، میگید ببین این رو برای من نگه دار. و بعد از طی شدن جلسات اون روان درمانگر در پایان باید اون رو به شما پس بده. میگه چند اتفاق میتونه بیفته. یکی این که اون روان درمانگر نمیخواد اون رو به شما پس بده و پستون نمیده، جلسات رو تموم نمیکنه، جلسات تموم نمیشه. یکی این که شما نمیخواید طلاتون رو پس بگیرید، یعنی این طلای وجودتون رو که در کیمیاگری رابطه درمانی قرار گرفته این رو نمیخواید پس بگیرید. و رابرت جانسون میگه که هر کس یک طلای وجودی داره، باید به اون آگاه بشه تا کیمیاگری در درونش اتفاق بیفته. گفتم در روانشناسی یونگ ما بسیار از تمثیل و استعاره صحبت میکنیم. خب خیلی جالبه، خیلی جالبه اومدم بعد از مدت‌ها شروع بکنم این نگاه تداعی‌گرانه، این تداعی آزاد یا فری اسوسییشن یا این فال به زبان آلمانیش، یعنی این که این خب ضمیر اشاره به مرد هست. این فروید یه خورده گرایش های پدر سالارانه داشت، مرد سالارانه داشت و اینجوری خیلی آره. بعد این فال در واقع یعنی این که یه چیزی یهویی میفته تو ذهنت، فالینگ اتفاق میفته، یه چیزی فرو میفته، یه چیزی در میقلته درون ذهنت و تو اون رو میگی، که ترجمه شده به انگلیسی به free association یا تداعی آزاد در فارسی، که بهترین ترجمه مفهومیش در فارسی اینه که یه چیزی میفته تو ذهنت و تو اون رو میدی بیرون. به قول یکی از اساتیدمون میگفت بالا میاری، میذاری بیاد بالا هرچی هست. و من امروز وقتی که میخواستم شروع کنم متنامو برداشتم که چی میخوام بگم و اینها، و خیلی جالبه برام، یه هوی لحظه آخر یه چیزی به هم گفتش که این مسئله رو چون یه جا یادداشت کرده بودم از رابرت جانسون بهتون بگم و باز شد. این بخشهای هستش که ما به ناخودآگاه شخصیمون پیوند میخوریم، یعنی به نوعی ناخودآگاه جمعی داره ما رو هدایت میکنه. یعنی اینجا الان شما گوش میکنید دارید وصلهایی به ناخودآگاه جمعی از طریق من دارید تجربه میکنید. به قول یونگ شما الان در یک همزمانی این پادکست رو دارید گوش میکنید. چرا سراغ پادکست های دیگه نرفتید؟ چرا در این دقیقه؟ اگر دارید راه میرید ببینید تصاویری که میبینید چیه؟ نگاه کنید، به دنیا نگاه کنید، به صداهایی که میشنوید توجه کنید، به دنیای دوروبرتون این پیام ها رو دریافت بکنید، که یونگ به همزمانی اشاره داشت، به اینا میگفت همزمانی. خیلی از یونگیان ها سعی کردن فاصله بگیرن از این، چون الان دقت کردید خیلی دیوونه واره، انگار من دارم درس های عرفانی بهتون میدم و یک استاد معنوی هستم که در آسمان ها قدم میزنم، و مخصوصا اونجایش که گفتم به من گوش کنید و من اکنون در ناخودآگاه جمعی وصل شدم و همچون تنابی رادیویی شماها رو با خودم میبرم به پله های عرفان، به باغ ملکوت. نه خب روانشناسی یونگ دیگه، حالا شاید یه روز دیگه یک نظریه دیگه ای رو توی جای دیگه، یه کلاس دیگه، یه پادکست دیگه صحبت کنم در موردش، طور دیگه ای حرف بزنم. این فضاییه که من میخواستم از کانتکس روانشناسی یونگ بهتون بدم، که در اون فضا قرار بگیرید، که یه جاهایی به نظر خیلی دیوونه وار شاید به نظر بیاد. الانم شاید من واسه این میگم خیلی دیوونه واره، چون من تحت تأثیر درسهای دانشگاهی قرار گرفتم، روانشناسی دانشگاهی، و یه خورده واسه خودم هم شاید سخت باشه که بخوام بیام تو جهان یونگ و بتونم وارد شم به دنیای شهود. و این شهود جالبه. یه جای یکی از استادامون میگفت ترکیب پنج حسه، وقتی پنج حس با هم دیگه پیوند میخورن اون حس ششم اتفاق میفته، اون شهود اتفاق میفته. که البته اینم بگم، حالا به نظر من حتما توضیحات علمی هر کدوم از این اتفاقات داره، این هم یه نگاهه، من دارم به شما یه لنز میدم، پس مراقب باشید که گرفتار اون چیزی که در ایران مخصوصا تعریف شده با عنوان روانشناسی یونگ نشید. یه چیزی که دوست عزیزمون در پادکست دارکست بهش اشاره کرد، انگار وقتی از یونگ صحبت کرده بود و بخشهایی از زندگیش رو باز کرده بود که بعضیا دوست نداشتن که چرا به هر مورد یونگ اینجوری میگی، این پیامبر ماست، اومده بودن حمله کرده بودن بهش. آقا هر آدمی بخشهای سیاه و سفیدی داشته، حالا یونگ که حالا دزد و قاتل و نمیم آدم کش و اختلاسگر و اینا که نبوده، حالا یه بخشای زندگی داشته که لحاظ اخلاقی شما نمیپسندی و خب دوست نداری، یه نظرات عجیب و غریبی داشته که خب تو بر نمیتابی، قبول نمیکنی، قبول نکن، نیاز به این حرکت ها نداری. که اون دوستمون اونجا در پادکست دارکست که بسیار زیبا زندگی یونگ، زندگی فروید رو صحبت میکنن، ایشون بهشون حمله شده بود و گفتن که یونگ در ایران مثل یک فرقه شده. پس مراقب باشید که یونگ رو هم به عنوان یک نظریه پرداز شخصیت، یک نظریه پردازی دیگر ببینید. حالا خوشتون میاد، ارتباط برقرار میکنید با دنیاش، برید توی دنیاش و با لنز اون دنیا رو ببینید، اما گیر نکنید توی این لنز. من یه موقعی که خیلی عمیق میرم میگم یونگ اینجوری، یا همه فکر میکنن من الان تبدیل به یک یونگیان شدم، نه، من خیلی وقتا تو زندگیم گیر میکنم، اتفاقا سراغ تئوریهای شناختی میرم و اونها هستن که برای من جواب میدن. پس این از این، این چقدر توضیح ها. خب خیلی کوتاه به بخشهایی از کتاب اشاره میکنم و این اپیزود رو میبندیم. امیدوارم که زیاد نرفته باشم در جایگاه نصیحتگر و عذرخواهی میکنم از دوستانی که الان باز میگن وای ما اصلا گوش کردیم بحث شروع نشد. اینا همه بحثایی بود که مهمه، مهم بود از نظر من. از صفحه 25 کتاب شروع میکنیم، کتاب یونگ خانی بنیاد فرهنگ زندگی رابرتسون. بنیاد فرهنگ زندگی رابرتسون، نه مال آقای رابرتسون نیست، بنیاد فرهنگ زندگی. یه بخشی یه صحبتی از یونگ داره که میگه که مثلا اگر من میانگین وزن سنگ ریزه های یک شنزار را 5 اونس تعیین کنم، این وزن متوسط اطلاعات خیلی کمی درباره وزن هر یک از سنگ ریزه ها به من می دهد. بر اساس این یافته ها هر کس که فکر کند می تواند یک سنگ ریزه بردارد که وزن آن 5 اونس باشد به شدت ناامید می شود. در واقع هر چقدر که او تلاش کند نمی تواند سنگی بیابد که دقیقاً 5 اونس وزن داشته باشد. یه جورایی اینجا داره یونگ اون در واقع نگاه آماری به دنیا رو میبره زیر سوال. و حالا دقت هم بکنید که این یونگ، خب یونگیه برای حدود سال 1900 و حالا تغییراتی که آمار، چون خودم کسی هستم آمار رو یه خورده دوست دارم، آمار در زندگی ما داده اون موقع به این وسعت نبودش، به این وسعتی که امروزه ما داریم باش کار میکنیم. یه جورایی یونگ داره به یه چیزی داریم توی آمار بهش میگن میانگین نمونه و میانگین جامعه. این میانگین نمونه هر که وقتی ما یه نمونه هایی از اون جامعه بزرگمون انتخاب میکنیم، یونگ میگه که نه، این پاسخگو نیست، به دلیل اینکه ما یه سری نمونه برمیداریم و بقیه نمونه ها رو میذاریم کنار و بعد به یک میانگینی میرسیم. میگم اینم یه علمه، ما باید با استدلال های علمیمون بیایم رد بکنیم، ولی اون موقع در این حد نبود. شاید اگر یونگ امروز بود استدلال های قوی تری داشت، میشست نظر مخالفی میداد. یونگ در ابتدای کتاب ایچینگ که ریچارد ویلهم اون رو ترجمه کرده بود، یه مقدمه می نویسه و و اونجا اشاره به این میکنه که ببینید این تحقیقاتی که شما انجام میدید در آزمایشگاه ها، شما نمیتونید طبیعت رو بیارید توی این آزمایشگاه و شروع کنید روش کار کردن. به نوعی میگفت یونگ، میگفت چون برخی اوقات دیدی مثلا میگن که اکثریت اینجوری، انقدر درصد اینجوری، 70%، 60%، یونگ میگفتش که من با اون استثناء کار دارم، با اون درصدی که شما در نظر نمیگیرید، من اتفاقا با اون کار دارم و این به نظر من مهمه. و خب این منحصر به فرد بودن و سابجکتیو بودن و فرد به فرد متفاوت بودن و کیفی نگاه کردن، نه کمیتی نگاه کردن مثل آمار، نگاه کیفی برای یونگ مهم بود. خب اینم نظر یونگ بود. و حالا در ادامه کتاب میگه که یونگ دانشمندی بود که به مدارک عینی اعتقاد داشت، اما او به شدت احساس میکرد که تلاش برای تبدیل روانشناسی به علمی آماری کار اشتباهی بوده است. خب امروز آمار یکی از درسهای بسیار مهم روانشناسی هستش دیگه. در تئوری‌های آماری که میانگین مردان و زنان را توصیف میکنند، به توصیف فرد فرد انسانها نمیپردازند. این گونه دانش آماری شاید در فیزیک مفید باشد، اما در روانشناسی اگر کاربرد داشته باشد، کاربرد آن ناچیز است. از نظر یونگ، رشد خودآگاهی همیشه تلاش متحورانه افرادی است که همانند کسانی نیستند که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند. هر رشدی در خودآگاهی توده در اثر تلاش تعداد زیادی از این گونه افراد رخ می‌دهد. در واقع می‌خواد بگه که ما یه سری استثناء داریم، افرادی داریم که منحصر به فرد حرکت می‌کنند و اونها تغییراتی در پدیده‌ها می‌اندازن. چون یه بحثی که مخصوصاً این روزها ما در دانشگاه‌ها باش مواجه هستیم، مخصوصا در حوزه روانشناسی، اینه که نظریه‌ای داده میشه، صحبتی هست، بماند اختلاف نظرها و تفاوت نظرهایی هم بین اساتید همیشه موجوده، ولی گاهی اوقات جلوی این ایستاده میشه، وای میستن گاهی اوقات که جلوی چی؟ ما میرفتیم کلاس‌های دکتر شروین وکیلی، زیست شناس و جامعه شناس، بعد به ما میگفتش که همیشه بگردید آجرهای لق دیوار علم رو پیدا کنید و اونها رو بکشید بیرون و دوباره از نو بسازید دیوار رو. حالا اینجا علم به معنای ساینس، میتونیم نظریه های مختلف رو هم در نظر بگیریم و شاید این یه نگاهیه که آدم ها خیلی انقلابی وارد دانشگاه میشن، بعد عادت میکنن به اینکه آقا همینه که هست، مدرک تو بگیر برو خونتون، اصلا کاری نداشته باش چی به چیه. این باعث میشه که این رشد علمی، حداقل من در حوزه روانشناسی میتونم بگم، میتونه متوقف بشه. اینکه فکر کردن اتفاق نمیفته، اینکه ما فکر بکنیم که چرا این اینجوریه و بتونیم تغییرش بدیم، بتونیم چیزی اضافه بکنیم به این علم. و من همیشه این رو داشتم و یک روز من این چیز رو اضافه میکنم. نه آقا، آره، فعلا که در خدمت شما هستیم. حالا خب دیگه بس، فکر میکنم بس، پایان اپیزود 11 رو با هم دیگه داشتیم. در اپیزود بعدی باز به قسمت‌های دیگه‌ای از کتاب خواهیم پرداخت. خداحافظ.